با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه فیض حضور رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده، راوی داوود نماینده، تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای دهقان. پس از آغاز جنگ تحمیلی، دانشگاه شهید بهشتی در راستای رسالتی که بر عهده داشت با ایجاد واحد رزمی دانشگاه تحت پوشش کمیته انقلاب اسلامی مستقر در دانشگاه مبادرت به ایجاد آموزش‌های لازم و جذب نیروهای دانشجویی جهت اعزام به جبهه و یاری رساندن به رزمندگان نمود و در این رابطه به صورت دوره‌ای تعدادی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه را با هماهنگی به عمل آمده با ستاد جنگ‌های منظم تحت فرماندهی شهید چمران به جبهه‌های نور علیه ظلمت اعزام می‌نمود و در بخش‌های پشتیبانی تدارکاتی و رزمی با آن ستاد همکاری داشت. در یکی از این اعزام‌ها این جانب به همراه شهید حسین دلبری و شهید علی زاره بیدکی به اتفاق اعزام به دوره آموزشی شدیم. پس از پایان دوره به عنوان داوطلب به همکاری و خدمت با ستاد جنگ‌های نامنظم پرداختیم. با توجه به بخش‌های مختلف در این یگان رسمی در گروه تخریب سازماندهی شدیم. این قسمت زیر نظر مهندس شهید مجد اداره می شد. گروه تخریب ستاد جنگ های نامنظم تحت سرپرستی نامبرده مجموعه ای از بچه های اعزامی از بوشهر و تنی چند از رزمندگان اهواز بودند که ما 3 نفر هم به آنها پیوستیم. پایگاه این واحد در خارج از محل ستاد جنگ های نامنظم بود. در آنجا هم آموزش بود و هم تدارکات و پشتیبانی و تجهیزات و هم محل استقرار نیروهای تخریب و معمولاً پس از پایان عملیات و یا هنگام رفت و برگشت از مرخصی مورد استفاده قرار می گرفت. پس از طی دوره‌های آموزش تکمیلی و شناخت انواع مین و توجیهات لازم در رابطه با مأموریت‌های محوله، هر یک به منطقه‌ای از جبهه تحت سرپرستی و فرماندهان منطقه سازماندهی شدیم و به این ترتیب بود که با شهید عزیز مهندس مجد آشنا شدیم و تا مدتی تحت فرماندهی او توفیق همجواری با رزمندگان سپاه اسلام را داشتیم. همانطور که گفته شد، پس از سازماندهی و آموزش، این جانب به یکی از مناطق عملیاتی نزدیک شهر سوسنگرد اعزام و تحت امر فرمانده منطقه سروان شهید ایرج رستمی که بعدها در منطقه دهلاویه به شهادت رسید قرار گرفتم و قرار شد کارهای تخریب اعم از جمع‌آوری مین یا مینگذاری منطقه و یا شناسایی میادین مین که در حوزه مأموریت آن منطقه قرار می گرفت بر عهده این جانب باشد و پس از مدتی برای آمادگی یک عملیات در نقطه‌ای از منطقه که مربوط به این قسمت می شد تعدادی دیگر از نیروهای تخریب به آنجا آمدند و تقریبا به عنوان فرمانده این گروه قرار شد اقدامات لازم برای شناسایی و آماده شدن نیروها انجام پذیرد. در این مدت برای ارائه گزارش و هماهنگی‌های لازم با شهید مجد به مقر واحد تخریب در اهواز می‌رفتیم و گاهی اوقات ایشان برای سرکشی به بازدید ما می‌آمدند. در خلال این مدت بعضی وقتها که در مقر بودم بیشتر با شهید مجد بودم و کارهایی که ایشان به کمک نیروهای مستقر در مقر انجام می‌دادند از نزدیک می‌دیدم و یا به ایشان کمک می‌کردم. از آن جمله عملیات‌های ایزایی یا فریب دشمن بود که به صورت مشترک انجام می‌گرفت. مثلا تله‌های انفجاری ساخته و بر علیه دشمن به کار گرفته می‌شد. به این صورت که تیوب‌های لاستیکی ماشین‌های سنگین که پر از باد بود روی آب به طور شناور قرار می گرفت. سپس گلوله‌های توپ بر روی اون قرار می گرفت و با استفاده از ماسوره و چاشنی به صورت قایق شناور بر روی رودخانه چرخه در نزدیکی پل فلزی که عراقی‌ها بر روی رودخانه احداث کرده بودند رها می شد. این تیوب شناور با جریان آب به سمت پل رفته و ماسوره آن توسط شاخک‌های حساسی که داشت به لبه پل گیر می‌کرد و چاشنی عمل می‌کرد. و با انفجاری که به وجود می‌آمد، پل تخریب و یا به آن آسیب جدی وارد می‌شد. یا اینکه با استفاده از خرج پرتاب گلوله‌های موشک کاتیوشا در پشت یک لوله‌ای به قطر 10 سانتی متر و طول 3 متر پر از خرج انفجاری 34 و جاسازی آن بر روی کیسه‌های شن به عنوان سکوی پرتاب در نزدیکترین نقطه به تأسیسات دشمن اعم از خاکریز یا تجهیزات و ادوات و بنه تدارکاتی شلیک می شد و موجب فریب دشمن بعثی می گردید. یکی از کاربردهای اصلی عملیاتی که برای این موشک انجام گرفت این بود که از سه محور بر روی سد خاکی که عراقی ها برای جلوگیری از پیشرفت آب احداث کرده بودند انفجاری صورت پذیرد تا آب پشت این سد خاکی به سمت سنگرها و ادوات و تجهیزات دشمن جریان پیدا کنه و اونا رو وادار به عقب نشینی کنه. در واقع تاریخچه احداث این سد خاکی به اجرای طرح ابتکاری توسط شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران در خصوص هدایت آب رودخانه کارون به سمت نیروهای عراقی برمی‌گردد. هنگامی که نیروهای عراقی بی‌محابا به سمت اهواز در حال پیشروی بودند، با اجرای این طرح و هدایت آب رودخانه کارون سبب زمینگیر شدن نیروهای زرهی و تجهیزات مکانیزه عراقی شد و در نتیجه از سقوط شهر اهواز پیشگیری شد. از طرف دیگر دشمن برای مهار کردن این حجم عظیم از آب اقدام به احداث این سد خاکی کرد و در پشت اون متوقف شد. این منطقه عملیاتی که تحت فرماندهی شهید رستمی قرار داشت و این جانب با کمک گروهی که در اختیارم بود قرار شد که با پشتیبانی نیروهای عملیاتی و تدارکاتی و با استفاده از مواد انفجاری شکافی در این سد خاکی ایجاد نمایی. همونطور که قبلا گفته شد به اتفاق نیروهای تحت امر در رودخانه‌ای که نزدیک منطقه عملیاتی بود تمرینات لازم رو انجام دادیم و چون همه نیروها قادر به شنا نبودند از جمله خود من برای ما تجهیزات آبی و لباس غواصی آوردند تا با استفاده از تجهیزات و پوشیدن اونها به هنگام عملیات از دید دشمن پنهان باشیم. تقریبا همه اقدامات و تدارکات لازم برای اجرای عملیات فراهم شده بود که خبر شهادت برادرم شهید احمد دهقان را برایم آوردند و در این میان مهندس مجد سعی داشت که به لحاظ شرایط به وجود آمده من در این عملیات شرکت نداشته باشم، زیرا ممکن بود که شهادت برادرم تأثیر منفی در روحیه من ایجاد کرده باشد، ولی من به ایشان اطمینان دادم که در این رابطه هیچ مشکلی ندارم و پس از پایان عملیات به مرخصی خواهم رفت. یکی از اهداف عملیات شکافتن سد خاکی بود و با توجه به اینکه حجم مواد انفجاری که باید در این سد خاکی جاسازی می‌شد تا قدرت تخریبی مناسب را داشته باشد خیلی زیاد بود، از این رو حملمون به نزدیک سد خاکی با آن حجم آب جمع شده در پشت سد کار مشکلی بود. ابتدا مواد رو در داخل دبه‌های 20 لیتری جاسازی کردیم و قرار شد هر کدوم از نیروها یک دبه را با خود حمل کنه، اما این کار با داشتن اسلحه و مهمات همراه کار سختی بود. رضا به شهید مجد پیشنهاد کردم که اجازه بده دبه های مواد منفجره رو خودم به نقطه مورد نظر حمل کنم. ابتدایشان مخالفت کرد، ولی وقتی نحوه انتقال رو توضیح دادم ایشون پذیرفتند. نحوه حمل دبه ها به این صورت بود که اونها رو با یک تناب پلاستیکی بلند به فاصله نیم تا یک متری به هم متصل کردیم و سر تناب رو به کمر خودم بستم و انتهای اون رو به کمر یکی دیگر از نیروها. همچنین سه نفر از نیروها هم در طول تناب حرکت دبه رو کنترل می کردن تا در یک مسیر مستقیم اونها را به سمت محل مورد نظر هدایت کنیم و به این ترتیب 11 دبه 20 لیتری پر از مواد منفجری TNT به نزدیک سد خاکی حمل شد. نیروهای عملیاتی به مراقبت پرداختند و نیروهای پشتیبانی شروع به حفر گودال‌هایی برای پوشوندن دبه‌ها در لایه‌های مختلف این سد خاکی کردند. تقریبا به لحاظ استحکام سد خاکی کار خیلی به کندی پیش می رفت، زیرا کندن بی سر و صدای چاره ها کار مشکلی بود و از طرفی سفتی و سختی خاک سد مانع پیشرفت سریع کار می شد. به هر حال تا نزدیکی های صبح این کار طول کشید و دبه ها در جاهای مختلفی از این سد خاکی پنهان شدن و کار انفجار قرار بود توسط خود من انجام بشه. همانطور که قبلا توضیح داده شد قرار بود این کار از سه محور انجام بگیره و ما در محور وسط بودیم. در خلال جاسازی مواد منفجره صدای درگیری از سمت راست ما شنیده شد و نمی دونستیم که اونها زودتر موفق شدند یا اتفاق دیگه ای افتاده. از سمت چپ هم هیچ خبری نداشتیم تا اینکه تقریبا همه کارهای لازم برای انفجار آماده شد. لذا نیروهای عملیاتی اقدام به عملیات ایزایی بر علیه دشمن کردند و با یک حمله برق‌آسا به سمت سنگرهای نیروهای عراقی مستقر در پشت سد اونها رو زیر آتشباری خود قرار دادند و و چون زمان کوتاه بود دستور فرمانده مبنی بر عقب کشیدن نیروهای عملیاتی و انفجار صادر شد. به کمک یکی از نیروهای تخریب فتیله را روشن کردیم و به سمت نیروهای خودی برگشتیم. زمان خیلی به کندی می‌گذشت و چون نیروهای عراقی هم به خود آمده بودند، مهیای حمله و گشودن آتش به سمت نیروهای ما بودند. من از تأخیر در انفجار نگران بودم. نگران بودم که مبادا در جایی از مسیر انفجار فتیله ها قطع شده باشند. لذا به سمت خاکریز برگشتم و هنوز چند قدمی بر نداشته بودم که انفجار مهیبی رخ داد. و من دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به خود آمدم که دیدم یکی از نیروهای گروه تخریب به من داره کمک میکنه تا روی پای خودم بایستم. بعد از بازگشت از عملیات توسط شهید مجد متوجه شدیم که در دو محور دیگر عملیات چندان موفقیت آمیز نبوده و تنها در همین محور وسط دهانه‌ای در سد خاکی ایجاد شده و مقدار قابل توجهی آب به سمت نیروهای عراقی جریان پیدا کرده. ولی بعد از مدتی اونها موفق شدن که شکاف را مسدود کنند. اما دیگر عملیات ایزایی عراقی ها از این منطقه مرتفع گردید. رضایت شهید مجد از این عملیات برام خیلی مهم بود و پس از اون برای شرکت در مراسم 40 روز شهادت برادر شهیدم به مرخصی اومدم و پس از بازگشت شهید مجد دیگه اجازه نمیداد که من در منطقه خاص یا عملیات شرکت کنم و قرار شد که من در کنار ایشان باشم و برای سرکشی نیروها و یا کارهایی که خود ایشان انجام میدن و یا آموزش نیروهای جدید و هماهنگی بین نیروها همکاری داشته باشم. از اینکه دیگر اجازه نمیداد که مستقیم در منطقه عملیاتی باشم ناراحت بودم. ولی از این جهت که در کنار ایشان بودم با توجه به روحیات ایشان خیلی خوشحال بودم، چرا که در خلال این مدت روحیات و خلقیات ایشان را دیده بودم و دوست داشتم که بیشتر با او باشم. لذا در یکی از عملیات هایی که قرار بود در منطقه چرخ نور انجام بگیره از نیروهای دیگه استفاده شد و به من اجازه شرکت ندادند. اما در جریان طراحی عملیات و پاکسازی مسیر و ایجاد معبر در میدان مین با نیروهای شرکت کننده در عملیات همراه بودم و شب عملیات به اتفاق شهید مجد در عقبه عملیات منتظر نتیجه حمله رزمندگان اسلام بودیم که خبر دادند هرچه سریعتر ایشان به منطقه درگیری بروند و باز هم به من اجازه ندادند که همراهشون برم. ولی پس از مدت کوتاهی برگشتند و از من خواستند که با ایشان به همان منطقه برم و در بین راه برایم توضیح دادند که به لحاظ شلیک بی هدف نیروهای عراقی مین‌های جمع‌آوری شده توسط نیروهای تخریب پس از ایجاد معبر در مسیر بازگشت از دستشان ریخته است و معبر کاملا آلوده به مین شده. یکی از نیروها هم روی یکی از مین‌های بر زمین ریخته شده رفته و باید هر چه سریع‌تر این مین‌های پراکنده جمع‌آوری بشه. وقتی به نقطه ورودی معبر رسیدیم، چند نفر از رزمندگان خط‌شکن نیز روی مین رفته بودند. این انفجارها باعث هوشیاری دشمن و درگیری شده بود. کار چندانی نمی‌شد کرد، زیرا مین‌های پراکنده شده به لحاظ انفجار در درون خاک مخفی شده بود. به هر ترتیب تعداد اندکی از مین‌ها جمع شد، ولی باز هم چند تن از رزمندگان روی مین رفتند. تنها کاری که تونستیم انجام بدیم هدایت نیروهای رزمنده از حاشیه خاکریز بود. لذا من ابتدای معبر ایستاده و اونها را از مسیر تعیین شده عبور می دادم. در این عملیات آقای دکتر جدی و آقای میرزایی روی مین رفتند و دیدم که مهندس مجد یکی از اونها رو روی ترک موتور گذاشته و به عقب می برد. بعد از این عملیات من به مقر برگشتم. ایشان اطلاعی از وضعیت آقای میرزایی و آقای دکتر جدی نداشت و فکر می کرد که به شهادت رسیدند. برای همین از من خواست که به تهران بروم، زیرا من با آقای میرزایی یک نسبت سببی داشتم و می بایست در مراسم آقای میرزایی شرکت می کردم، ولی ایشان شهید نشده بود. ولی باز هم به توصیه آقای مهندس مجد من به تهران برگشتم.
آغاز جشن های ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران، در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همزمان با جشنهای نیمه شعبان و میلاد مسعود منجی عالم بشریت، یک شنبه 12 بهمن ما در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران ساعت 9 صبح حرم مطهر، با تأکید بر آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق و بیعت دوباره با امام خامنه‌ای مدت ظله العالی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بارها گفتم ما تا 50 سال دیگه هم اگر درباره این 8 سال دفاع مقدس حرف بزنیم و کارهای نو انجام بدیم زیادی نیست و گمان میکنم هنوز به اون انتها نرسیم. البته از شیوه های خوب باید استفاده کرد، از شیوه های هنری باید استفاده کرد.
آیین اختتامیه 9 جشنواره ملی فانوس، ویژه تولیدات هنری دفاع مقدس و مقاومت، در بخش های فیلم، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و سرود، تولیدات رادیویی، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و پایگاه های اطلاع رسانی، فناوری های نوین، بازی های رایانه ای و تلفن همراه، خاطره گویی و عکس نوشته. همزمان با آیین تجلیل از بانوان حماسه ساز عرصه دفاع مقدس و مقاومت، تهران 11 بهمن ماه 1404، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت. We'll be right back.
تو دل در سینه بلرزد. صد جان به طلب یک جان به چرزا ایران.
مهربانا به نام تو، به امید تو، الهی لطف و مهرت را از ما دریغ مدار. پروردگارا امید من تویی، نا امید من مگردان. دوستان عزیز بشنوید برنامه ناز و نیاز رو.
نیست ما را در این سرای دو در حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز. به نام خدایی که حاکم است و گشایشگر.
یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح.
سلام به قراری همیشگی در موعد از آنگاهی و به قصد قرب به خدای بی همتا همراه شما خوبانی. به تو توکل می کنم، پس مرا مجال سودایی عطا کن